صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
بله، همراه شما هستیم از رادیو آزادی در یک دوشنبه زمستانی، روز 17 دی ماه سال 1380. سپاسگزارم از شما دوستان عزیزی که از آغاز برنامه با ما بوده اید و سلام و خوش آمد میگویم به شنوندگانی که از این لحظه به ما میپیوندند. برنامه های ما در این بخش 2 ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما بمانید. باز هم از ایران، طرفداران آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه به اتهامات موجود، ببخشید به ابهامات موجود درباره تابعیت او پاسخ می‌دهند. روز گذشته نمایندگان جناح راست در مجلس غیر ایرانی بودن آقای شاهرودی را رد کردند. آقای شاهرودی منصوب رهبر جمهوری اسلامی در قوه قضاییه است، اما با اقدامات اخیر این قوه علیه جناح اصلاحگرا این جناح در صدد برآمد بحث تابعیت آقای شاهرودی را باز کند و حتی شماری از نمایندگان دوم خردادی برای انجام تحقیق و تفحص در مورد تابعیت مسئولان کشور اقدام به جمع آوری امضا کردند. سیاوش اردلان گزارشی دارد از دفاع نمایندگان جناح راست مجلس از آقای شاهرودی.
آیت الله شاهرودی و طرفدارانش به ضد تبلیغات گسترده‌ای برای رفع سوالات و ابهامات موجود در مورد تابعیت آیت الله شاهرودی روی آوردند. جناح محافظه‌کار می‌کوشد از تأثیر سویی که بحث تابعیت آیت الله شاهرودی می‌تواند بر افکار عمومی داشته باشد جلوگیری کند، هم از لحاظ سیاسی و هم از جنبه روابط عمومی قضیه. نمایندگان اصلاح طلب مجلس در یکی از اولین واکنش‌های خود نسبت به بازداشت همکار اصلاح طلبشان حسین لقمانیان این بحث را پیش کشیدند که آیت الله شاهرودی چون تابعیت عراقی دارد بر اساس قانون نمی‌تواند رئیس قوه قضاییه باشد. اما با وساطت‌های پشت پرده‌ای که نشان از امکان آزادی حسین لقمانیان دارد، هنوز اصلاح طلبان مجلس گامی برای پیشبرد تحقیق و تفحص در مورد تابعیت مسئولان کشور از جمله آیت الله شاهرودی بر نداشتند. با این حال مطرح شدن بحث تابعیت آیت الله شاهرودی در حدی بوده که جناح محافظه‌کار به دفاع برخواسته. روز گذشته علی امامی نماینده دستراستی مجلس از کوهدشت در نطق پیش از دستور خود به دفاع از آیت الله شاهرودی برخاست و بر ایرانی بودن رئیس قوه قضاییه تأکید کرد.
شناسنامه ایرانی آیت الله هاشمی شاهرودی که در دو سالگی ایشان در سال 1329 تازه شده و در آن نام پدر و مادر ایشان و شماره شناسنامه آنان نیز ذکر شده در دست است. در صفحه اول همین شناسنامه مهر رساندن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به چشم می‌خورد. المثنای همین شناسنامه نیز با عکس ایشان در 14 سالگی نیز موجود است و بالاخره شناسنامه ایشان که با تعویض شناسنامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در سال 1371 به صورت امروزی در آمده نیز در دست است و این همه نشان دهنده عمق کینه گروه پردازان و شدت نگرانی آنها از مبارزه قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی.
با پوزش از کیفیت بد صدای علی امامی نماینده جناح راست از کوهدشت که بحث درباره تابعیت آیت الله شاهرودی را به بحث مبارزه با فساد مالی ربط می‌داد. در همین گیرودار نماینده شاهرود به میان خبرنگاران مجلس رفت تا آنها را از جزئیات گفتگویش با آیت الله شاهرودی آگاه کند. نماینده شاهرود از آیت الله شاهرودی نقل می‌کرد که گفته است حتی یک روز هم تابعیت عراقی نداشته و از تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص در این مورد هم 100% حمایت می‌کند. از آیت الله شاهرودی همچنین نقل شد که از ساده زیستی خود نیز سخن رانده است. اما با این حال به نظر نمی‌رسد منتقدان آیت الله شاهرودی در جناح اصلاح طلب از توضیحاتی که طرفداران او در جناح راست داده‌اند قانع شده باشند.
سیاوش اردلان و دفاع هواداران آیت الله شاهرودی از او. اما در همین زمینه از مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران پرسیدم که آیا توضیحات طرفداران آقای شاهرودی میتواند برای منتقدانش قانع کننده باشد؟ مهدی خلجی:
آقای شاهرودی در توضیحاتی که از قول نماینده شاهرود نقل شده به دو موضوع تابعیت قانونی و درآمد اقتصادی خودشون پرداختن که در هر دو مورد به نظر نمیرسه که توضیحات کافی باشه و همچنان ابهاماتی وجود داره. از جمله در باب تابعیت قانونی ایشون تأکید کردن که هیچگاه تابعیت غیر ایرانی نداشتند. در حالی که اگر این موضوع ثابت بشه، این پرسش وجود داره که چگونه طی سالهای اقامتشون در ایران، حتی تا سال 66، ایشون خودشون رو رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق معرفی میکردن و به نمایندگی از یک جریان اپوزیسیون عراقی که دارای دفتر سیاسی و واحد نظامی هم بوده فعالیت میکردن. مثلا آقای محمد باقر حکیم که الان رئیس مجلس اعلای عراق هست و جانشین آقای هاشمی است، در حقیقت میتونه ادعا بکنه که هرگز تابعیت عراقی نداشته. از طرف دیگه ایشون در باب درآمد اقتصادی خودشون گفتن که طی مسئولیتشون در شورای نگهبان و قوه قضاییه از بیت المال پول نگرفتن و فقط از وجوهات شرعی و سهم امام استفاده کردن. اولا باید گفت که این امر هیچ امتیازی نیست، چون که سهم امام و وجوهات شرعی هم بیت الماله و اموال شخصی نیست. و ثانیاً مرکز مدیریت حوزه علمی قم یک قانونی داره که بر همه روحانیون اعمال میکنه و اون این هست که هر روحانی که جذب ادارات دولتی میشه حق نداره از شهریه و سهم امام استفاده کنه. در نتیجه حتی اگر طلبه ای امام جمعه یا قاضی یا هر مسئول دیگری در جمهوری اسلامی باشه، حوزه شهریه او رو قطع میکنه. میشه این رو پرسید که چطور این قانون در مورد بیشتر طلبه ها اعمال میشه ولی در مورد ایشون اجرا نمیشه؟ و میدونیم که ایشون مرجع تقلید شناخته نمیشن و از اونجایی که رساله عملیه به فارسی ندارن، احتمالاً حداقل در ایران مقلدی ندارن که به ایشون وجوهات پرداخت کنه.
آقای خلجی، به فرض حل ابهامات قانونی، آیا میشود گفت که پرونده آقای هاشمی شاهرودی بسته خواهد شد؟
ببینید، مسئله اصلی در مورد آقای هاشمی بیش از اون که مسئله حقوقی باشه یک مسئله سیاسی است. یعنی حتی اگر بپذیریم که ایشون همیشه تابعیت ایرانی داشتن، سابقه فعالیت‌های سیاسی ایشون بیشتر عراقی است تا ایرانی. یعنی تا زمانی که آقای خمینی زنده بود، ایشون به عنوان شهروندی عراقی با نظام حاکم در عراق مبارزه می‌کرده. فقط زمان رهبری آقای خامنه‌ای است که ایشون با بیت رهبری ارتباط برقرار می‌کنه و اول به عنوان عضو شورای نگهبان و بعد به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب میشه. در نتیجه مسئله این هست که این گردش سیاسی چطور صورت گرفته و کسی که سابقه سیاسی و حقوقی در ایران نداشته چگونه به مناصب مهمی مثل ریاست قوه قضاییه دست پیدا می‌کنه. بنابراین مسئولیت این امر مستقیماً به آیت الله خامنه‌ای برمیگرده و مجلس خبرگان قانوناً این حق رو داره که از رهبر بپرسه بر اساس چه ضوابط و معیارهایی آقای هاشمی رو به این سمت منصوب کرده و آیا عملکرد آقای هاشمی طی مدت با قانون اساسی سازگار بوده یا نه.
آقای خلجی، نمایندگان اصلاحگرا بنا داشتن درباره تابعیت همه مسئولان از جمله آقای شاهرودی تحقیق و تفحص کنند. با توجه به وضعیت موجود، آیا هواداران اصلاحات هنوز می توانند از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار بهره گیری کنند یا نه؟
در مورد مجلس شورا هم از مجموع فضایی که این روزها بر مجلس حاکم هست میشه فهمید که اکثریت مجلس به اضافه آقای کروبی صلاح رو در این میبینن که با درگیری در پرونده آقای هاشمی هزینه درگیری با رهبر رو نپردازن، چون مسئله اصلی کیفیت انتصاباتی است که از سوی رهبر صورت میگیره و مسئله فراتر از آقای هاشمی است. بنابراین این اکثریت تلاش میکنه که با کمی فشار بر قوه قضاییه فقط معضل دستگیری و بازداشت نمایندگان رو حل بکنه، نه بیشتر. ولی خب در این حال اقلیتی هم هستن که میخوان بحران قوه قضاییه رو به طور ریشه‌ای حل بکنن و هزینه بیشتری بپردازن، که البته من تصور نمی‌کنم که این اقلیت در شرایط کنونی بتونه موفق بشه و این جریان اونطوری که آقای کروبی و دوستانشون تلاش میکنن پیش بره.
مهدی خلجی. اما بحث تابعیت آیت الله شاهرودی با زندانی شدن نماینده همدان حسین لقمانیان شدت گرفت. گزارش ها حاکی است که با وساطت ها و رایزنی های پشت پرده امکان آزادی قریب الوقوع آقای لقمانیان وجود دارد. با این حال امروز در مجلس برخی نمایندگان اصلاحگرا این پیشنهاد را مطرح کردند که در صورت آزاد نشدن نماینده همدان با ترک صحنه علنی مجلس را از حد نصاب بیاندازند یا به قول معروف ابستراکسیون کنند.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا بایگانی شده می توانید به سایت اینترنتی رادیو آزادی .org مراجعه کنید.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو آزادی با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران. بر اساس دستور عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسات ارائه دهنده خدمات اینترنت که در ایران به کافی نت شهرت دارند، مشمول قانون نظام صنفی هستند و مجوز فعالیت آنها توسط اتحادیه صنفی صادر خواهد شد. همکار ما جمشید زند در گفتگویی با سینا مطلبی روزنامه‌نگار به بررسی پیامدهای این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته است.
آقای مطلبی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کافینت ها نیز مشمول قانون نظام صنفی شدند و مجوز فعالیت آنها توسط اتحادیه صنفی صادر خواهد شد. به نظر شما اجرای این مصوبه و تأسیس اتحادیه صنفی کافینت ها چه تأثیری در وضعیت کافینت ها خواهد داشت؟
من فکر نمی کنم تأسیس یک نظام صنفی و یک اتحادیه صنفی بتونه کافینت ها رو در واقع از محدودیت هایی که مطابق این قانون و این مصوبه در اونها اعمال میشه نجات بده. مشکل اصلی سیاست گذاران با کافینت ها تأسیس اتحادیه نیست، چرا که در مورد ISP ها که قبلا هم اتحادیه خودشون رو تأسیس کرده بودن ما میبینیم با محدودیت های بیشتری مواجه هستند.
اما در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته میشه که یکی از دلایل تصویب این طرح سر و سامان دادن به وضع اینترنت در ایران بوده.
منتقدان مستقل و نویسندگان و روزنامه‌نگاران شاید حتی پیش از شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث کافینت ها رو به میون آوردن و اشاره کردن که این بی‌نظمی که در مورد کافینت ها وجود داره میتونه خطرساز باشه، از جمله برای اطلاعات شخصی کاربران. اما در قانون جدید به جای اینکه به این نکات توجه بشه، در واقع ادامه همون خط مشی هست که میخواد ارتباطات اینترنتی رو محدود بکنه و دسترسی آزادانه به اطلاعات رو مانع بشه. من واقعا تعجب میکنم، در همه جای دنیا تمام سیاست‌گذاری‌ها بر این مبنا انجام میشه که اطلاعات شخصی کاربران افشا نشه و در دسترس دیگران قرار نگیره. حتی در این زمینه آموزش‌های فراوانی وجود داره و خیلی از سایت‌ها ناگزیر هستند که به کاربران در این مورد هشدار بدن. اما قانونی که در مورد کافینت ها، مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع کرده، از همون ابتدا کاربران رو موظف میکنه که تمام اطلاعات شخصی خودشون رو در اختیار کسانی قرار بدن که نه بازپرس قضایی هستن، نه مأمور پلیس هستن، بلکه مدیر یک کافینت هستن. دفاتری باید اونجا وجود داشته باشه که حتی آدرس منازل کاربران رو ثبت بکنه. اون چیزی که در این مصوبه هست، جدای از این که آزادی‌های شخصی و همچنین حق دسترسی آزادانه به اطلاعات رو محدود میکنه، در زمینه اطلاعات شخصی کاربران و افشای در واقع مشخصات هویتی اونها بسیار ارتجاعی هست و با گرایشی که امروز ما در دنیای اطلاعات میبینیم فاصله بسیار زیادی داره.
عده‌ای از نمایندگان مجلس و کارشناسان هم به این مسئله اشاره کردن که اصولا تصویب این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ذات خود عملی غیرقانونی هست و این مصوبه و هر نوع مصوبه دیگری در رابطه با اینترنت باید در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب بشه.
این نکته که ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو غیرقانونی بدونیم یک بحث هست. این نکته که آیا اون لازم الاجرا هست یا نه بحث دیگری است. با توجه به گرایش دستگاه قضایی و شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی هست، من تصور نمی کنم پیش از اجرای این مصوبه از این طریق جلوگیری کرد، چون در احکامی که خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده حتی اومده که مصوبات این شورا باید ارزشی بالاتر از قانون داشته باشه و صراحتا در این احکام مجلس نهی شده از این که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو لغو بکنه. اشتباه اساسی فکر می کنم اونجایی صورت گرفت که مخابرات و وزارت پست برای رسیدن به اهداف خودشون که بعضا اهداف مالی و سودجویانه هم بود، مصوبه‌ای رو که باید به مجلس ارائه می‌کردن از جنبه‌های مختلف فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مورد بحث قرار بگیره به شورای عالی انقلاب فرهنگی بردن، چون تصور می‌کردن که اونجا رسیدن به این اهداف آسان تر خواهد بود. و سوال اندیشی هم بود ما فکر کنیم که در واقع پیشنهاد وزارت پست به همون شکل به تصویب میرسه. به هر حال گرایش های اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص هست. این تجربه رو ما پیشتر هم داشتیم. قوانینی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود به مجمع تشخیص مصلحت رفت و نهایتاً چیزی که تصویب شد با خواست اصلی طراحان طرح در مجلس تفاوت زیادی داشته. برای همین من فکر می‌کنم از این تجربیات باید وزارت پست درس می‌گرفت و صرفاً برای به دست آوردن انحصار ارائه خدمات دست اول به ISP‌ها و علل خصوص جلوگیری از تلفن‌های اینترنتی و دستیابی به درآمد تلفن‌های بین‌المللی به چنین عملی دست نمی‌زد و در واقع رشد و گسترش ارتباطات اینترنتی در ایران رو با چنین مانعی روبرو نمی‌کرد.
ولی وزارت پست و تلگراف و تلفن یکی از زیر مجموعه‌های دولت اصلاح طلب آقای خاتمی هست و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان هستند که به این مصوبه رأی دادند.
ببینید وقتی این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و به تصویب رسید، من از گرایش در واقع اکثریت راستگرای این شورا متعجب نشدم، چون این گرایش کاملا قابل پیش بینی بود. ولی نکته تلخ اونجاست که وزارت پست در یک دولت اصلاح طلب، دولتی رفرمیست که با شعارهای مردمی بر روی کار اومده، برای در واقع فقط میشه گفت اسمش رو میشه گذاشت سودجویی، برای نوعی سودجویی و منافع اقتصادی دست به معامله‌ای زده که برداشت عمومی نسبت به اون بسیار منفی هست. این عمل وزارت پست و این منفعت طلبی اون نکته بسیار مهمی هست و من فکر میکنم یک نمره منفی مهم در کارنامه دولت آقای خاتمی خواهد بود و شاید اگر روزی ما بخوایم کارنامه اصلاح طلبها رو بررسی بکنیم و از عملکرد اونها یک ارزیابی داشته باشیم، این سرفصل بسیار تاثیرگذار و سرنوشت سازی باشه.
ضوابط تازه فعالیت مؤسسات ارائه دهنده خدمات اینترنتی در گفتگوی سینا مطلبی با جمشید زند از رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10
به دستور یک قاضی در شهر خرم‌آباد تمامی نسخه های آخرین شماره هفته‌نامه لرستان جمع‌آوری شد و عباس دالوند مدیر مسئول این نشریه نیز به زندان رفت. عباس دالوند پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی و انتقادی خود در حمایت از اصلاحات بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب آقای دالوند را مجرم شناخت ولی او درخواست تجدید نظر کرد. بازداشت عباس دالوند مدیر مسئول هفته‌نامه لرستان به گفته ی همسر او در پیوند با مطالبی است که در آخرین شماره این هفته‌نامه درج شده است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
خانم دالوند، ممکنه درباره جزئیات بازداشت روز گذشته همسرتون توضیح بدید؟
دیروز حدوداً ساعت 3:30 بعد از ظهر بود که از حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان چند نفر، تقریبا 4 نفری بودن، با لباس شخصی وارد شدن. حکم بازرسی منزل رو هم و دفتر رو همچنین در دست داشتن که اومدن دفتر و منزل رو بازرسی کردن و نشریه که شماره 51 رو تمامش رو گفتن این توقیفه و باید همش رو جمع‌آوری کنیم. هرچی در داخل دفتر بود اونا رو جمع کردن و تمام باجه‌های روزنامه فروشی داخل شهر و شهرستان‌های دیگه استان و اونا رو هم دستور جمع‌آوریشون رو داده بودن. بعد آقای دالوند رو هم با خودشون بردن. تقریبا ساعت 6 غروب دادگاهی به صورت همین خود آقای دالوند باشه و همون نیروهایی که ایشون رو از منزل بردن و قاضی ویژه مطبوعات برگزار شد که دالوند رو به صورت همین خودشون تنها بدون اینکه کسی اونجا باشه یا خبرنگاری چیزی، همون با همون نیروها و آقای جودکی که قاضی شعبه 5 دادگستری استانه مورد باجویی قرار داده بود و دستور بازداشت ایشون رو صادر کرده که دیشب بازداشتگاه بودن و امروز متوجه شدیم که ایشون رو به زندان منتقل کردن.
شما فکر میکنین دلیل بازداشتشون مربوط به اتهاماتیه که قبلا تو پروندهشون داشته یا راجع به مطلبی که تو این آخرین شماره هفته نامه لرستان که میگین جمع کردن چاپ شده بود؟
دقیقا ایشون که پروندهش در تجدید نظره، یعنی همون حکمی که حکم بعدی هم فساد کردن، ایشون رو به 9 ماه و 1 روز حبس و 3 سال انفصال از تصدی امور مطبوعاتی محکوم کرده بود همین قاضی آقای جودکی. و این نشریه جدید که 51 باشه به خاطر این تیترها که خودش عنوان می‌کرد، آقای جودکی گفته بودش که به خاطر نشریه شماره 51 این دفعه رو بازداشتش کردن.
ممکنه بفرمایید که خودتون اگه ممکنه خلاصه فقط بگین که مطالب نشریه 51 چی بوده که احتمالا قاضی بر اساس اون گفته این مطالب توهین‌آمیز بودن؟
بله، یکی از این مطلب ها با عنوان اینکه تنها گزاره پیش روی اصلاح طلبان برای ادامه اصلاحات تقاضای برگزاری رفراندوم از سوی مجلس و تحسن عمومی مردم در حمایت از اونه، که اینو میگفتن شما مردم رو تشویق کردید به اعتراض و تحسن و این خلافه. این یکی از مطالب. مطلب دیگه اینکه یه نامه یک جوان نورآبادی به رئیس قوه قضاییه هستش، در اون گفته ما رو هم زندانی کنید چون ما هم مثل نمایندگان خودمون میاندیشیم. و یه مطلب دیگه هم هستش که در مورد اعتراضات سیاسی و صنفی در لرستان.
خانم دالون، اگه اشتباه نکنم بازداشت همسرتون و همینطور جمع‌آوری نشریه لرستان در زمانی صورت میگیره که این استان لرستان شاهد برخوردهایی با اصلاح طلبان بوده در ارتباط با همون پرونده نارامی‌های دانشجویی 2 سال گذشته در خرم‌آباد و چند تا نماینده‌های استان لرستان هم به دادگاه احضار شدند. آیا شما التهابی رو در جو سیاسی استان لرستان می‌بینید؟
دالوند هم همین رو گفته در این مطلبی که گفته تحلیلی از رویکرد اعتراضی مردم لرستان، اعتراض بهترین شیوه برای احقاق حقشونه. توی همین مطلب تحلیل دادن و گفتن که مردم به خاطر اون بی‌توجهی‌هایی که به استان شده در مورد لحاظ کار، که یکی از استان‌های محروم در کشور هستش از لحاظ بیکاری، فقر و فلاکت بیشترین چیو داره استان، و اینو توضیح داده که این مردم بیشتر ناراحت هستن و همین خاطر این شیوه اعتراضی بیشتر توشون هر روز بیشتر میشه و هر چیزی یه تلنگر که بهش وارد میشه، این یک تقریبا مثل یک انفجار در بین مردم و مردم انعکاس اعتراضی در مقابل برنامه ها دارن.
بازداشت مدیر مسئول هفته نامه لرستان در گفتگوی همسر وی با رادیو آزادی. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در شماره روز دوشنبه خود ضمن پرداختن به احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق به گفتگوی احتمالی در این باره میان آمریکا و ایران هم اشاره کرده است. شهرام میریان و چکیده این مطلب.
آیا آمریکا با ایران گفتگوهایی به عمل آورده است؟ این عنوان گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه است و نویسنده در سر سخن می‌نویسد ایالات متحده آمریکا و ایران گویا به این توافق رسیدند که در صورت وقوع عملیات نظامی آمریکا علیه عراق، شهر بصره که اکثر شیعیان در آن شهر سکونت دارند، توسط نیروهای مسلح ایران اشغال نشود. بسیج ناراضیان عراقی که در ایران به سر می‌برند علیه حکومت صدام حسین دیگر موضوعی است که گفته می‌شود میان تهران و واشنگتن مذاکره شده است. این روزنامه سپس به باقر حکیم رهبر شیعیان عراق اشاره می‌کند و می‌نویسد وی که همینک به حال تبعید در تهران به سر می‌برد در گذشته همکاری با آمریکا در جهت سقوط صدام را رد کرده بود. فرانکفورتر آلگماینه در ادامه گزارش خود از این مسیر دور می‌شود و به دست داشتن احتمالی عراق در فاجعه 11 سپتامبر می‌پردازد و می‌نویسد آمریکا در این میان در حال بررسی این موضوع است که آیا بغداد در فجایعی که بن لادن آفریده دست داشته است یا نه. محافل امنیتی ترکیه به تازگی گویا اسنادی به آمریکا ارائه کردند که بر اساس آنها فاروق حجازی سفیر عراق در آنکارا 3 سال پیش در قندهار با بن لادن دیدار و گفتگو کرده است. حجازی که گویا چندین بار با اعضای سازمان القاعده ملاقات‌هایی داشته است، پیش از تصدی سفارت رئیس سازمان اطلاعات امنیت عراق بود است. به حدود 2 ماه پیش به دستور صدام از سمت سفارت معزول شد. به نوشته ی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، محافل امنیتی آمریکا معتقدند که در آغاز دهه 90 تحت سرپرستی فاروق حجازی، سازمان اطلاعات و امنیت عراق یکی از اتباع پاکستان به نام رمزی یوسف را به استخدام خود درآورد. یوسف همان فردی است که با گذرنامه عراقی اولین عملیات خرابکارانه علیه مرکز اقتصاد جهانی در نیویورک را در سال 93 سامان بخشید. کس دیگری که در این عملیات دست داشت عبدالرحمن یاسین است که در عراق به عنوان پناهنده پذیرفته شده. افزون بر این گفته می شود سازمان اطلاعات و امنیت عراق به یکی دیگر از اعضای سازمان القاعده با نام ابو عبدالرحمن ساز و برگ نظامی داده تا برخی از دوستان همفکرش را در شمال عراق که گویا 36 کرد بودند از پای درآورند. بر اساس اطلاعات به دست آمده همچنین گفته می شود که تروریست‌ها بر روی ربودن هواپیماهای بوئینگ 707 در حومه شهر بغداد تمرین می‌کردند. با چنین پیش‌زمینه‌هایی است که به قول فرانکفورتر آلگماینه پنتاگون در حال بررسی آن است که پس از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان حملات دیگری علیه عراق آغاز شود. یکی از مقامات تراز اول پنتاگون معتقد است به همان گونه که از نیروهای اتحاد شمال در افغانستان بهره گرفته شد تا طالبان سرنگون شود، می‌توان از نیروهای مخالف صدام هم در جهت سرنگونی وی استفاده کرد. برای از میان برداشتن حکومت صدام برنامه دیگری هم در دست است که به گزارش فرانکفورتر آلگماینه آمریکا قصد دارد با کمک کردها و شیعیان از شمال و جنوب حملاتی را آغاز کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما یک روزنامه روسی گزارش می‌دهد که صنعت پتروشیمی ایران قصد دارد سهم خود از بازارهای جهانی را چند برابر کند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران یک اعتبار 1 میلیارد یورویی از سندیکای بانکای اروپایی آسیایی دریافت کرد. روزنامه انرگیا متعلق به وزارت انرژی روسیه با اعلام این خبر می نویسد این اعتبار صرف اجرای طرح‌های پتروشیمی مارون، پارس و جم خواهد شد. به گفته این روزنامه پیشبینی می شود 6 میلیارد دلار سرمایه خارجی در طرح‌های پتروشیمی ایران جذب شود و با جذب این سرمایه بیش از 5 میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران اضافه شود. روزنامه انرگیا با اشاره به اینکه در دهه 90 حدود 3 میلیارد دلار وام خارجی برای صنایع پتروشیمی ایران دریافت شده است می نویسد در حال حاضر ظرفیت‌های نصب شده پتروشیمی 14 میلیون تن است که از این میزان 7 میلیون تن محصولات نهایی و قابل فروش بوده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2005 به 13 میلیون تن برسد. ایران 0.5% از صادرات پتروشیمی جهان را در اختیار دارد و این کشور سعی دارد که این رقم تا پایان سال 2005 به 2% برسد. روزنامه انرگیا همچنین به طرح‌های اشاره می‌کند که هم‌اکنون در ایران در حال اجرا هستند که به نوبه خود در منطقه خاورمیانه بی‌سابقه است. از جمله این طرح‌ها ساخت پلیمرهای مهندسی که در صنعت کاربرد ویژه‌ای دارند و همچنین ساخت آیزوسیونت‌ها که ماده اولیه ترکیب شده که در ساخت لوازم نرم خودرو به کار می‌رود و در آیه‌های حرارتی، فرم‌های صنعتی و تجهیزات منزل و سردخانه کاربرد دارد. طرح دیگر شرکت ملی پتروشیمی ایران تولید انرژی پاک می‌باشد که این سوخت همان گازوئیل پاک است که جانشین MTBE و بنزین سربدار می شود و ماده آلاینده‌ای ندارد. این روزنامه به نقل از محمد رهبری مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین‌الملل و عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می نویسد در سال 1989 صادرات پتروشیمی ایران 29 میلیون دلار بود که در سال گذشته به 828 میلیون دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود که علی‌رغم کاهش رشد اقتصادی جهانی و پایین آمدن قیمت‌ها صادرات امسال نیز به اندازه سال گذشته باشد. این روزنامه در پایان می‌نویسد با وجود آن که بسیاری از تجهیزات صنعت پتروشیمی ایران از جمله راکتورها در داخل کشور ساخته می‌شوند ولی برای یک جهش بزرگ لازم به تأمین منابع مالی توسط مؤسسه‌های بیمه داخلی است و تا زمانی که این ساختار در ایران به وجود نیاید مشکلات جدی به وجود خواهد آمد. مانی کسروی، مسکو.
با خبر دیگر، زمان پخش خبرهاست از بخش فارسی رادیو